سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع دشواری‌های عصر امام حسن عسکری علیه السلام سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره امام حسن عسکری علیه السلام چند نکته عرض کنم و بحث کوتاهی تقدیم کنم. شما میدونید یکی از جوانترین امامان ما امام حسن عسکری علیه السلام بودن. البته امام جواد علیه السلام یک سال از ایشون کمتر بود عمر شریفشون که به شهادت رسیدن، 25 سالگی به شهادت رسیدن. ولی امام حسن عسکری علیه السلام هم 26 سالگی به شهادت رسیدن. از اون طرف امامت ایشون 6 سال بیشتر طول نکشید. دشمنان 6 سال نتونستن حتی وجود مبارک و نورانی امام حسن عسکری علیه السلام رو تحمل کنن. و از این جهت که کوتاه‌ترین عمر امامت مربوط میشه به امام حسن عسکری علیه السلام، اوج قربت ایشون رو نشون میده. تقریبا دشمنان میدونستن که فرزند ایشون قیام خواهد کرد و ظهور خواهد فرمود، لیظهره علی الدین کله رو محقق میکنه. لذا دشمنی با ایشون مضاعف شد و کمتر از هر امام دیگه‌ای وجود نازنین ایشون رو تحمل کردند. امام حسن عسکری علیه السلام در همین مدت مواجه با یک بحران و مشکل بزرگ شدند که کمتر ازش صحبت شده. اون اختلاف بین شیعیان بود در تردید کردن به امامت ایشون. در کلام شریفی از خود امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که در میان آباء طاهرین ایشون هیچ امامی اینقدر با تردید گروه‌های از شیعیان مواجه نشدند. خب واقعا انگار آخرین مراحل آماده سازی شیعیان هست برای دوران غیبت. خود امام هادی علیه السلام رو کمتر دیدن شیعیان، بعد امام حسن عسکری علیه السلام رو هم کمتر دیدن، فرزند ایشون رو هم که قریب به اتفاق شیعیان ندیدن جز موارد بسیار اندکی. اون هم در سن 6 سالگی حدوداً فرزند بزرگوار ایشون به امامت رسیدن، مولای ما حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. خب این شرایط بسیار سخت که بر امام حسن عسکری علیه السلام گذشت، از طرف دشمنان 6 سال بیشتر امامت ایشون رو تحمل نکردن، از طرف دوستان بیشترین تردید درباره امامت ایشون. حالا امکان دسترسی هم نیست به سهولت. ایشون در واقع روزی هفته‌ای 2 مرتبه باید برن دارالخلافه حاضری بزنن. تبعیدی ها رو دیدید براشون یه همچین شرایطی رو ایجاد میکنن. ضمن این که ایشون بقیه حالا روزهای هفته هم آزاد نبودن به این عنوان که راحت زندگی بکنن، تماس گرفتن با ایشون بسیار دشوار بود. دیگه یه طوری بود که حتی فرزند برومنده ایشون هم در واقع مخفیانه به دنیا آمدن و مادر بزرگوار حضرت ولی عصر وان الله الفدا هیچ آثار بارداری درشون مشاهده نمی شد. ببینید دیگه شرایط چقدر سخت بود. شیعیان اختلافشون طبیعی است که بالا بگیره. حالا می پرسیم از تاریخ که در آستانه دوران غیبت، درسته که ما دسترسی به 2 امام بزرگوار قبل از آخرین امام که میخوان غائب باشن اینقدر سخت بشه؟ من از تاریخ میپرسم. حالا که بناس آخرین امام غائب بشند و پشت پرده غیبت، آیا بهتر نبود که قبل از امام غائب ما دو امامی داشته باشیم که حداقل مبسوط الیت باشن، دستشون به همه برسه، همه دستشون به این دو امام بزرگوار برسه، بتونن توجیه کنن، بتونن جا بندازن آن امامی که دوران غیبتشون بناس آغاز بشه، به همه سفارش های لازم رو بکنن، ارتباط بگیرن؟ آیا بهتر نبود اینطور بشه؟ ما که میخواییم یه دوران غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا رو پشت سر بگذاریم، اینقدر با دشواری این دوران غیبت رو شروع کردن کار رو سخت‌تر میکنه. شما میدونید امام هادی علیه السلام گاهی از اوقات از پشت پرده با مخاطبانشون صحبت میکردن، حالا همون چند نفری که به زور میتونستن خودشون رو به امام هادی علیه السلام برسونن. خب امام هادی علیه السلام حدود 30 سال دوران امامتشون طول کشید، هرچند ایشون هم در نهایت حصر و محدودیت بودن، ولی خب در این حال این همه محدودیت اجازه نمیداد که امام هادی علیه السلام با خیلی ها ارتباط بگیرن. چرا اینجوری شده شرایط؟ ببینید وقتی دوران غیبت میخواد آغاز بشه که شیعیان به عقل و درایت و هوش خودشون باید تکیه کنن در دوران غیبت و تشخیص بدن مثلا عالم سالم رو، عالم صالح رو از کسانی که ناصالحن، وقتی که شیعیان باید پیجوی امامشون باشن، پس وقتی در دوران غیبت مبناس با هوشمندی و عقلانیت و درایت شیعیان این مسیر نورانی رو ادامه بدیم، قبل از دوران غیبت هم دوران تمرین و تقویت همین هوشمندیه. یعنی شما باید از سر هوشمندی خودتون، از سر درایت خودتون تشخیص بدید امام حسن عسکری علیه السلام امام هستن، باید از سر درایت خودتون امامت امام هادی علیه السلام رو تشخیص بدید و بعد اون کاری که امام هادی علیه السلام انجام دادن در معرفی نواب خودشون در مناطق مختلف عالم. پس اگر از تاریخ سوال کنیم که چرا قبل از دوران غیبت که دورانی است که دسترسی به امام نیست، دوباره دو امام ما داریم که اونها هم دسترسی بهشون دشواره، تاریخ به شما چه پاسخی خواهد داد؟ که اتفاقا برای اینکه مردم آماده بشن برای دوران غیبت، یه چیزی شبیه به دوران غیبت باید تحقق پیدا بکنه. یعنی شما میتونید بگید از دوران امام جواد علیه السلام کم کم دوران غیبت آغاز شده. درسته امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام حضور دارن، ولی چه حضور داشتنی که کسی نمیتونه ارتباط بگیره. شیعیان از دوران امام حسن عسکری علیه السلام دیگه باید بلوغشون رو نشون بدن در تشخیص امام. خب طبیعتاً بعضی ها به این بلوغ نرسیدن، لذا دوران امام حسن عسکری علیه السلام میشه دورانی که بیشترین تردید نسبت به امام وجود داره در بین شیعیان. البته این تردیدها میدونید از زمان امام باقر علیه السلام آغاز شد، یا دیگه زمانهای دیگر امامان ما هم همین جور تردیدهایی میانداختن. زمان امام رضا علیه السلام دیگه این تردیدها به اوج رسید، به جریان هفت امامی ها رسیدیم. بعد دوباره اوج بعدیش ما به در واقع زمان امام حسن عسکری علیه السلام میرسیم. جالب اینه که من به شما عرض بکنم تردیدهای زمان امام باقر علیه السلام هنوز اثرش باقیه. چهار امامی ها در جهان خیلی هن، هفت امامی ها هم در جهان خیلی هستن، ولی تردیدهای زمان امام حسن عسکری علیه السلام تقریبا چیزیشون باقی نمونده. ما مثلا ده امامی تقریبا نداریم، اینجوری که من اطلاع دارم اینجوریه. پس دوران غیبت بناس آغاز بشه، قبل از دوران غیبت اتفاقهایی میفته شبیه دوران غیبت، مردم دسترسی ندارن، باید با درایت خودشون تشخیص بدن ایشون امام هستن. این یکی از مسائلی است که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام خیلی قابل توجهه. واقعا ما به عقل و به درک وابسته ایم، به بصیرت و فهم وابسته ایم. این مذهب تشیع اینجوریه و اینجوری برقرار مونده. وقتی کسی اگر به تاریخ بخواد همین سوالی که من مطرح کردم حالت اعتراضی بگه، جواب جدلی هم هست بهش بدیم، مثلا بگه که چرا قبل از امام زمان ارواحنا له الفدا امام حسن عسکری علیه السلام نباید در اوج قدرت و شکوه باشه و فرزند خودشون رو خوب معرفی کنن، و اون هم نه اینکه فرزندشون 6 ساله باشه، قبل از اونم ایشون رو کمتر کسی دیده باشند و اینها. اگه کسی این رو پرسید ما میتونیم اینجوری پاسخ بدیم، چون رسول خدا شخص پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو با اون همه آشنایی که مردم با ایشون داشتن در قدیر خم دست ایشون رو گرفت بالا برد، فرمود من کنت مولاه فهادا علی المولا. بعد چیکار کردن مردم؟ پس به اون معرفی نیست که ما بگیم اینجا در زمان امام حسن عسکری علیه السلام چرا این معرفی رخ نداد. اگر عقل نباشه اون معرفی به صریح ترین وجه صورت بگیره، اون شخصیت در اوج معروفیت و مشهوریت باشه، دیدید چه کردم دیگه توضیحش لازم نیست. اگر عقل و درایت باشه، امام حسن عسکری علیه السلام خودشون 6 سال بیشتر امامت نداشتن، 20 سالگی تا 26 سالگی، اونم در حصر و محدودیت، ابوی گرامیشون هم در محدودیت، فرزند گرامیشون هم در 6 سالگی به امامت رسیدن. الان ببینید چه قدرتی ایجاد کرده در جهان، چه آثار با عظمتی ایجاد کرده. عقل نباشه رسول خدا دست علی ابن ابی طالب علیه السلام میبره بالا، اون جامعه رو برمیگردونن، قریب میگذارن. عقل باشه و درایت و بصیرت در شرایط غربت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، ببینید این مکتب باقی میمونه. امام حسن عسکری علیه السلام امشب کار رو به فرزند برومندشون سپردن، تقریبا هیچ فرقه ای ایجاد نشد در میان شیعه. رسول خدا کار رو به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سپردن، 72 فرقه درست شد بنابر عدد مشهور. حالا این به خاطر چیه؟ به خاطر زحمات امامان معصوم که یکی پس از دیگری کشیدند و تحمل کردند، قربت تحمل کردند، آدم تربیت کردند، ریز ریز خورده خورده تا یک بنای استواری بنا گذاشته شد که اصلا هیچ کس نمیتونه بگه شیعه در اثر جوگیری و موجسازی و در اثر تبلیغات و نمیدونم عملیات روانی شکل گرفته و در تاریخ باقی مونده. نه نه، اصلا اینجوری نبود. در اوج قربت، در نهایت تنهایی امام حسن عسکری علیه السلام کار رو سپردن. میگم دیگه فرزندشون هم مخفیانه باید به دنیا بیاد. پس چجوری این شیعه الان مانده و بعد داره در جهان اینجور قدرت نمایی میکنه؟ به خاطر اون عقلیست که تازه پس از ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا دست به سر مؤمنین میکشن، همین عقل رو افزایش میدن. این افتخار شیعه است، افتخار ماست. نسبت به جهان اسلام میتونیم این افتخار، نسبت به تاریخ میتونیم این افتخار رو اعلام بکنیم که مردم شما با قدیر خم چه کردید، ولی ما با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام چه کردیم. وفادار موندیم بر فرزندی که کسی او رو ندید از اکثریت مطلق مؤمنین در اون زمان، ولی شما اون همه زیبایی ها و شکوه از علی ابن ابی طالب علیه السلام دیدید، از به دنیا آمدنش در خانه کعبه تا ها روی سینه ایشون رسول خدا جان دادن. اینها رو همه رو دیدید، بعد ایشون رو تنها گذاشتید. ما امامی که ندیدیم تنها نگذاشتیم و فرقه فرقه نشدیم. این خیلی افتخاره برای شیعه است. مثل فردایی تجدید بیعت میکنیم، تجدید عهد میکنیم با حضرت ولیعهد ارواحهم الله الفدا، و بر همون راه استواریم که این همه غریبانه آغاز شد. ولی بسیاری از مسلمان ها بر پیمان با رسول خدا در قدیر خم استوار نبودن. چقدر فرق هست؟ اصلا زیاد نمیتونم توضیح بدم، طبیعتا توجه دارید. نکته دیگری که من باید عرض بکنم شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، دشمنی بنی العباس هست. میدونید در روایات تاریخی هست دشمنی بنی العباس با ائمه معصومین از بنی امیه شدیدتر بوده. بنی امیه ای که ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا اونجور به شهادت رسوندن، ولی بنی العباس بیشتر ظلم کردن. مثلا شما یک نمونش زمان متوکل ملعون، زمان امام هادی علیه السلام با زائرین مرقد مطهر آقا ابا عبدالله حسین چه کرد؟ با قبر مطهر ابا عبدالله حسین چه کرد؟ شخم زدن، حالا خراب کردن، هیچی، کشاورزی کردن. آقا اینجا کشاورزی کنید، اصلا معلوم نشه اینجا چی بوده. در حالی که یزید به مدینه وقتی حمله کرد و غارت و کشتار، گفت علی ابن الحسین در امانه، من با او دیگه کاری ندارم. یزید لعنت الله علیه، امام حسین علیه السلام به شهادت رسونده بود، امام زین العابدین رعایت کرد. وقت نمیدونید متوکل چه کرد، میومد دلغک درست میکرد، به طنز مجلس طنز برقرار میکرد، دلغک رو شبیه علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار میداد که پسرت متوکل، متوکل رو سر همین داستان کشت. گفت بابا اینا دیگه فامیل ما، اینجوری تمسخر نکن. حالا بنی العباس چرا اینجوری بودن؟ یکی از دلایلش رو خود امام حسن عسکری علیه السلام بیان میکنن. اینجا یه راز مگویی واقعا در تاریخ وجود داره که ما در آخر الزمان خیلی در معرضش هستیم. ببینید بنی العباس مکتب و مرامشون خیلی نزدیک بود به بنی هاشم و ادعاشون مودت اهل بیت بود. مکتب و مرامشون پاسداری از اهل بیت پیغمبر بود و دشمنی با دشمنان اهل بیت پیامبر. شعاراشون این بود، اصلا رو کار اومدن سر انتقام از بنی امیه که دشمنان بچه های پیغمبران رو کار اومدن. خب بنی العباس که یک تیره از بنی هاشم بودن، فامیل پیغمبر بودن، هی به ائمه معصومین خلفا وقتی که میخواستن ابراز ارادت کنن متظاهرانه میگفتن پسر عمو، یک عبارت های اینجوری به کار میبردن. بنی العباس چون مرامشون نزدیک مرام اهل بیت بود، دشمنیشون با اهل بیت بیشتر بود. برای چی؟ برای اینکه میگفتن اگر اهل بیت قدرت بگیرن، مردم به اصلش مراجعه میکنن، میگن آقا ما اومدیم جنگیدیم، مثلا پای ابو مسلم خراسانی ایستادیم و کار رو از بنی امیه گرفتیم دادیم بنی العباس رو حساب محبت اهل بیت. خب اهل بیت اصلش که خود این بزرگواران هستن، شما چی کار ایدیم وسط؟ ما میریم سراغ اصل بنی هاشم، چرا بریم سراغ شما بنی العباس؟ ببینید معاویه یه راه دیگه ای داشت. مثلا یزید میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل، بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن اصلا خبری نیامده. معاویه خطش اصلا با خط پیغمبر و بچه های پیغمبر فرق داشت. حالا اون خط یا پیروز می شد یا پیروز نشد، یه دورانی جولانی داد و رفت. ولی بنی العباس اومدن خط فکری که مطرح کردن بر محور مودت پیامبر و بچه های پیغمبر بود. خب وقتی که اینو مطرح کردن، اینا شدیدتر دشمنی کردن با اهل بیت، چون میگفتن ما نصف راه به سمت اهل بیت رو رفتیم. حالا مردم میگن که ما سراغ خودشون میریم، چرا سراغ شما بیان؟ من میخوام بگم اونقدر که یزید ملعون نمیترسید از قدرت گرفتن امام زین العابدین، هزار برابر بنی العباسی ها میترسیدن از قدرت گرفتن امامان معصوم ما، چون نمیتونستن اینو به اصطلاح رد کنن. اگه کسی ازشون پرسید اصلا شما چرا حاکم هستید، ما فامیلای پیغمبریم، مردم گفتن اه فامیل پیغمبر پس باید حاکم باشه. خب اینا که فامیل ترن، اینا که بچه های پیغمبرن. حالا شما بچه های عموی پیغمبرید، اینا که بچه های خود پیغمبرن. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید به این دلیل با ما دشمنی میکردن که میدیدن اگر ما قدرت پیدا بکنیم جای اونها هستیم. این در فرهنگ اونجا جاریه. لذا رفقا این راز مگو اینه. در روایت آخرالزمان هست که انقدر اختلاف بین شیعیان زیاد میشه که همدیگر رو با دستشون تیکه پاره میکنن. حالا تعبیر شبیه به این، چنگ میزنن به صورت همدیگه، همدیگر رو کافر تلقی میکنن. آخرالزمان بین شیعیان دعوا درگیری خیلی زیاد میشه. همین الان هم شما تو رسانه ها برید آثارش هست. خب چرا این دشمنی ها گاهی از اوقات دشمنی های صهیونیست ها و دشمن های اصلی ما رو روسفید میکنه؟ چرا این دشمنی ها زیاده؟ مثلا یک کسی مکتب و مرامش نزدیک ما باشه ولی ما رو قبول نداشته باشه، یه جوری برای نابودی ما تلاش میکنه که دشمن ما اونجوری برای نابودی ما تلاش نمیکنه، چون هویتش وابسته به نابودی رقباشه. این اختلافات بین شیعیان که در روایات آخرالزمان فرمودن خیلی شدید هست، این اختلافات رو شما بدونید از امتحانهای سهمگین آخرالزمان هست و طبیعی هم هست. بنی العباس میخواستن اهل بیت رو مظلوم قرار بدن، طوری برخورد میکردن که حتی قریش مکه با پیغمبر اکرم اینجوری رفتار نکرد. مشرکین مکه میخواستن پیغمبر رو بکشن، در شیب ابی طالب محاصره کردن، ولی ایام حج آزاد بودن. ایام حج پیامبر اکرم میومدن آزادانه تبلیغ میکردن، یک کسی کار نداشت، میگفتن به حرمت خانه کعبه و ایام حج ما کاری دیگه با ایشون نداریم. و تو همون 3 سال از این فرصت رسول خدا استفاده فرمودند و کارشون رو پیش بردن. من میخوام میگم رفتاری که با امام حسن عسکری علیه السلام شد، رفتاری که با امام هادی علیه السلام شد، رفتاری بود خیلی وحشیانه تر از رفتاری که قریش مشرک مکه با پیغمبر اکرم کردن، رفتاری وحشیانه تر از رفتاری که بنی امیه با اهل بیت کردن. بنی امیه دیگه قتل عام فرزندان اهل بیت رو دیگه انجام ندادن، اسیر گرفتن، قریب گذاشتن، ولی دیگه قتل عام نکردن. بنی العباس قتل عام سادات میکردن، آخه سید قتل عام، آخه چه کاریه؟ برای چی؟ برای اینکه خودشون رو نزدیکتر به این خط فکری میدونستن. اگر شما در آخرالزمان حزب اللهی و شیعه و مؤمن و مخلص باشین، یک کس دیگه هم مرام شما باشه و خدا نکنه دشمن، شیطان دشمنی بیاندازه بین شما، و اگر او بر باطل باشه با شما به عنوان یک انقلابی سالم طوری دشمنی خواهد کرد که دشمنان صهیونیستی با شما اونجوری دشمنی نمی کنن. برای چی؟ برای اینکه بقای خودش رو در نابودی شما میبینه، همونجوری که امام حسن عسکری علیه السلام درباره بنی العباس فرموده. اینا درس های بزرگ تاریخی ماست. ما انشاءالله امیدوارم که تو این ایام اولا امیدوارم در ایام آخر الزمان باشیم واقعا، و بعد امیدوارم در این ایام آخر الزمان بتونیم جزء مؤمنینی باشیم که روسفید از امتحانهای آخر الزمان سربلند بیرون بیایم و با این سربلندی مقدمات ظهور حضرت ولی از سربان الله الفدا رو بتونیم فراهم بکنیم، و الا و از همینجوری باقی خواهد ماند. بالاخره ما باید این مرحله رو پشت سر بگذاریم، مرحله ای که شیعیان به سختی با هم اختلاف خواهند کرد. خیلی آخرالزمان آخرالزمان هولناکیه، یعنی آخرالزمان هولناک نیست، فتنه هاش فتنه های هولناکیه. البته امام صادق علیه السلام فرمودن مثل روز راه حق آشکاره ها، مثل آفتاب روشن مسیر، ولی شلوغ پلوغ میشه. این شلوغ پلوغی آدم واقعا تعجب میکنه، هم سهل هم ممتنه عبور از فتنه های آخر الزمان. به همین دلیل که سهله فرمودن اصلا تمنا کنید فتنه های آخر الزمان رو. فتنه های آخر الزمان یکی از خوبیاش اینه زود تموم میشه، زود فتنه‌گرا رسوا میشن، زود زود حقایق روشن میشن. هر کسی بخواد مسیر غلطی رو باز کنه زود مشخص میشه که آبروش میره. مثلا آمریکا حمله کرد به افغانستان، اون زمان در سطح سیاسیون برجسته کشور تیکه مینداختن، حرفاشون پخش میشد، اون زمان زیاد اینترنت و این شبکه‌ها نبود، تیکه مینداختن بعضی از سیاسیون برجسته که آمریکا بعد از افغانستان بیا ایران. و بالاخره اون زمان مشکلاتی هم بود و میتونست این حرف خیلی میدان پیدا کنه به سرعت، انقدر آمریکا تو افغانستان جنایت کرد که این تبش افتاد. اومد آمریکا عراق رو گرفت و صدام رو سرنگون کرد، راه حرم باز شد، دوباره یه زمزمه هایی داشت پیش میومد که الان آمریکا عراق رو آباد میکنه، مردم به عنوان زائر میرن کربلا، میگن خدا خیر بده آمریکا رو، بعد میگفتن آمریکا بعد از عراق بیا ایران. اینقدر فجایع در عراق و ناامنی اینا ایجاد کردن که این فتنه هم خوابید. ببینید واقعا اگر یک ذره عقل و شعور داشتن آمریکایی‌های بدبخت و نفهم، یک ذره میگفتن ما فقط کافیه مثلا عراق رو بگیریم، سامرا و کاظمین رو بفرمایید نجف اشرف و کربلای معلا رو آباد کنیم، ایرانی ها میلیون میلیون بیان اینجا زیارت رو برن، بگن به به خدا خیرت بده، چه صحنی چه سرایی چه صفایی. میدونید اون وقت کی دیگه به این سادگی حاضر بود مرگ بر آمریکا بگه؟ 10 برابر خرج کردن برای تروریستا، برای نابودی اون کشور 10 برابر. 1 برابرش رو مثلا الان خرج میکردن برای آباد کردن عراق، نه اصلا آباد کنن، اصلا آزادش کنن، ولش کنن، خودش آباد میشد، خود ایرانی ها میرفتن اونجا رو آباد میکردن، بعد میدیدن اثرش چقدر خوبه برای آمریکایی ها. ولی خب خدا دشمنان ما رو از احمقا قرار داده دیگه. اگر آمریکا عراق و افغانستان رو آباد میکرد، بعد دیگه شما تو نماز جمعه میتونستید به این سادگی مرگ بر آمریکا بگین؟ نه تنها این کار رو نکرد، بلکه جنایاتی مثل داعش را انداخت. چقدر واقعا خدا دشمنان ما رو احمق قرار داده، و این یه راهی شد برای اینکه مثلا ببینید این فتنه ها. همین قصه برجام یکی دیگه از این فتنه ها بود. اگه آقا با آمریکا مذاکره کنیم تمامه. خب به سرعت معلوم شد که نه تنها تمام نیست بلکه بدتر میشه. دوباره چقدر به سرعت من عرض میکنم مشکلات برطرف میشه، فتنه ها برطرف میشه، معلوم میشه ها این حرف غلطی بود. آخرالزمان همین خصوصیت رو داره. آقا نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بعد شما دیدید که اتفاقا هم غزه هم لبنان هم سوریه هم عراق اینها رو باید مقاومت کنی، و الا داعشی ها میگفتن امروز بغداد فردا تهران. اصلا این شعار نابود شد. ببینید هر فتنه ای در آخر الزمان زود برملا میشه. لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین، کلام بلندیه. میفرماد ناراحت نباشید از فتنه های آخر الزمان، منافقین رو نابود و رسوا میکنه. خب این خاصیت فتنه های آخر الزمان، ولی در این حال فتنه ها فتنه های جدی، امتحان های جدی، یکیش اون اختلاف های بین مؤمنینه و بین کسانی که به قول امام رضا علیه السلام ممن ینتحل مودتنا اهل البیت، از کسانی که اهل محبت ما هستن شما فتنه های شدیدتر از فتنه دجال میبینید. اینا سخن امام رضا علیه السلام هست. ما انشالله که این فتنه ها رو ببینیم و پشت سر بگذاریم. هیچ وقت نمیشه گفت که خدا این فتنه ها رو پیش نیار. حتی سفارش کردن تمنا کنید در آخر الزمان فتنه ها پیش بیاد، چون نترسید، ناراحت نباشید. هر کی آدم سالم و بی قلقشی باشه راه خودشو پیدا میکنه. امام حسن عسکری علیه السلام در اوج قربت کلام معصومانه و مظلومانه ای دارن. میفرمان مگه بنا بوده که امامت قطع بشه که حالا بعضیا تردید کردن به جریان امامت؟ خیلی این کلام معصومانه است. یعنی شیعیان شما که میدونید امامت که قطع نمیشه که. وقتی بقیه شو نفرمودن امام حسن عسکری علیه السلام. بقیه شو چی؟ خب اگر بنا باشه امامت قطع نشه کی امام الان؟ خیلی این کلام مظلومان است. الهی فدای امام حسن عسکری علیه السلام بشم. 20 تا 26 سالگی امام بودن. دشمنان ایشون نوشتن وقتی ایشون در سامره راه میرفت ابهت و عظمت و دلبریشون همه شهر رو میگرفت. چقدر باید آدم غریب بشه اینجوری از خودش دفاع کنه؟ مگه بنا بوده امامت قطع بشه؟ یعنی چی؟ یعنی خب امامت قطع نمیشه کی جز امام حسن عسکری؟ کسی رو به این حد از عظمت و پاکی و استواری میبینیم؟ امام حسن عسکری علیه السلام رو غریبانه به شهادت رسوندند. شاید یکی از غریب‌ترین تشییع پیکرها در بین ائمه معصومین که به نحو خاصی غریب بود که هیچ امامی این چنین غریب نبود مال امام حسن عسکری علیه السلام بود. دشمنان بیان همه دنبال اینم که فرزندشون مهدی رو به شهادت برسونن و حضرت یه لحظه حاضر بشن. دیگه تشییع پیکر دیگر امامان ما کسی با فرزندانشون کاری نداشت. این شرایط خاص بود. حضرت بیان دیگه اینجا معجزه باید بیاد. امام زمان ما رو در خردسالی حمایت کنه. حضرت یه لحظه ظاهر بشن بر بدن مطهر پدر نماز بخوانند و برون. بله لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اونجا که بر بدن مطهر شما نعل تازه به اسباشون زدن، اونجا که فاجعه متفاوت بود، یا ابا عبدالله الحسین. شهدا 72 شهید این مسجد، 4 شهید مدافع حرم، همه فیض ببرن. من همین چند هفته پیش مشرف شدم سامر را. در و دیوار سرشار بود از گریه های غریبانه مهدی فاطمه در خانه نازنین پدری خودشون. همین شهدا، همین شهدای مدافع حرم موجب شدن همین گنبد و بارگاه باقی بمانه و الا حرم حسین هم بار دیگر با خاک یکسان میشد. این وضعیت فاجعه آمیز و امام حسن عسکری علیه السلام به چشم خودشون دیدن در زمان حیات ایشون بود. امام حسن شما به هر حال هر چند غریبانه بدن مطهرتون با احترام در سرداب نماز گذارده شد، به بدن شما جسارت نشد، اما وقتی زینب اومد کنار بدن برادر فقط تونست بگه یا رسول الله این حسین توست، هازا حسینو که مرملون به دما مقطع الاعضا، این حسین توست که مسلوبت الامامت و ردا، امامه و رداشو سلب کردن، یا رسول الله على لعنة الله على القوم الظالمين. بيان معنوي نقطة IR